بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون و متشکریم که قرار هست لحظاتتون رو با برنامه ما به اشتراک بگذارید. تشکر میکنیم که شبکه جهانی ولایت رو انتخاب کردید و ما افتخار پیدا کردیم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. یک ساعت آینده در خدمت شما باشیم. ممنون و متشکرم از نگاه های پرمهرتون که انشالله مثل همیشه تا پایان برنامه به ما هدیه میدید. بحث ما در رابطه با ویژگی های عاطفی و احساسی افراد موفق بود که این افراد موفق نتیجه و ثمره خانواده های متعادل هستند. رسیدیم به چهارمین ویژگی، بحث دوست داشتن و محبت ورزی، و یک سوال مطرح شد که نشانه های دوست داشتن و اینکه کسی رو دوست داره چه نشانه هایی داره. قرار شد در این برنامه بحثمون رو در این باب ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره مند بشید. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمت هستم.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق روح سرسون نصیبشون کنه.
خیلی ممنونم استاد. بحث دوست داشتن و محبت ورزی همچنان ادامه داره و قرار شد که این برنامه هم در رتبه این موضوع صحبت کنیم.
بله، خواهش
میکنم. در خدمت شما هستم.
بله، 6 مورد رو جلسه قبل عرض کردیم. هفتمی اینه که اگه کسی شخصی رو، اشخاصی رو دوست داره، یکی از نشانه هاش اینه که او رو در کارها و تصمیمات خودش دخالت میده. عرض شد این دخالت دادن ها به این معنا هستش، فرض فرمید ما فرزندمون رو اگر دوستش داریم، میایم در تصمیم گیری هایی که در حد سنش و در حد معلوماتش قرار میگیره ما دخالتش بدیم تا پختگی پیدا بکنه. چرا؟ چون دوستش داریم، میخوایم در آینده نسبت به این نوع موارد تجربه کسب بکنه، قوی بشه، راه پیدا بکنه، آشنا بشه با مهارتهاش، آشنا بشه با قوانینش. یه دفعه سنش بالا نیاد و خدای ناکرده در مقابل مطالب که قرار بگیره در اثر سستی یا در اثر ندانستن یا در اثر کم تجربگی واکنشای ناجور نشون بده. مثلا فرض فرمایید پدر یا مادر یه جایی کارمندن، یه جایی کار میکنن، بالاخره حالا به هر شکلی کار میکنن یه جایی. خب با همکاراشون درگیر شدن، درگیر لفظی هستند، درگیر فرض فرمایید کاری هستند، درگیر یه جوری مسائلی هستند که انظر عاطفی تحت فشارن. حالا یکی طوری بهش میگه که ناراحتش میکنه، یکی میگه تو کار خراب کردی، یکی میگه تو آدم ناسازگاری هستی. خب ایشون اگر بنا باشد با این همکاراش کار بکنه یا کار نکنه، کدومش درسته؟ آیا صلاح بر اینه که اونجا استعفا بده بره فرار کنه، یا این که نه مدیریت بکنه هم عواطف خودش رو هم عواطف این همکاراش و دوستاش و همراهاش رو؟ آیا با اینا درگیر بشه؟ آیا هر روز در اثر درگیری کشمکش و شکایت اینها بشه؟ یا این که نه اینقدر قدرتمند بشه، اینقدر قوی بشه در کنار اونها بتونه کار رو پیش ببره و اتفاقا دوستی به وجود بیاره؟ خب ما اگر بخوایم بچه‌مون برای آینده پرورش بدیم و در یک همچون موقعیتی اگر فرض فرمایید با کسی دوستمون، همسرمون داریم تصمیم گیری میکنیم، فردا میخوایم محیط کار بریم چیکار کنیم، خب این بچه رو اگر سنش توریست، مثلا جوانه، به این چیزا سنش میخوره، خود دخالتش بدیم؟ این پس دوستش داریم.
بله.
این داریم آمادهش میکنیم برای بحران های این چنینی، برای ناهنجاری های این چنینی.
زمین تمرینه دیگه.
یه زمین تمرینه. خب این زمین تمرین اگر نیاریمش، بعد مثل اینه که آه تو ما برو فوتبال قهرمانم بشو. خب بابا ایشون دو بار بیشتر راش ندادی تو این زمین تمرین، چجوری بره قهرمان بشه؟ یا فرض فرمایی تو والیبالش همینطور، فرض فرمایید تو بحث بسکتبالش همینطور، تو بحث فرض فرمایید شطرنجش همینطور، تو بحث هر ورزشی، تو بحث فرض فرمایید زور خونه اینطوری، تو کشتی گیری اونطوری، باید بیا تمرین بکنه. تو خیاطی دو بار بیشتر خیاطی نیومدی، چرخ دستش ندادی، بعد میگه مثلا در دوخت فلان برو همچو مسابقه بده. نمیشه. ما باید راهش می، اگه این کار کنیم نشانه دوست داشتنه. یعنی میگه دوست داشتن خود به خود این آثارو داره ها، خود به خود این آثارو داره. خب این داریم کمک چند جانبه از نظر تربیتی بهش میدیم، هم پختگی فکریه، پختگی عاطفیه، هم پختگی مهارتیه که در آینده چه کار بکنه. حالا یه وقت بچه نیست، همسره. خب وقتی که همسر هم موقعیت انسانه، فرض فرمایید از نظر معلوماتی هم در یا ردیف همن یا یک اندازه تقریبا هستن، خب چه میشه، چه اشکالی داره که برای این موضوع همراهیش بده، در تصمیمات دخالتش بده؟ خب گاهی نیست، اتفاق نمیافته. نمیشه، واقعا نمیشه بگیم یه کسی دوست داریم ولی بیایم هی پشت سرش انتقادش بکنیم، ممکن نیست. هی بگیم دوستش داریم، این فامیل، حالا من زن و شوهر و بچه‌ها گفتم، فامیلم اینطوریه، بگیم این فامیل رو دوستش داریم، ما نه دوستت دارم، ولی از اون ور داری حرفا میزنی، که نمیشه. دوستش داری تو کاراب هست، تصمیم بهش بده، یا باش لجبازی نکن تو مطالب قبلی که میگفتی، یا به خانواده‌اش احترام بگذار. نمیشه به خانواده‌اش بی احترامی بکنی بگه دوستت دارم. ممکنه کسی اینجا مغلطه بکنه، بگه که این چه ربطی داره، خب خودش آدم خوبیه، خانواده‌اش آدم بدیه. خب آدم بدیه نمیخوایم بی احترامی بکنیم که، بالاخره خانواده ایشونه. میگیم خب این بدیه رو دارن ولی بی احترامی بهشون نمیکنیم، بی احترامی بهشون نمیکنیم. به اثر اینه. هشتمین در حقیقت نشانه از نشانه های دوست داشتن اینه که اگر مخالفتی با او پیدا کردیم یا مخالفتی با او داریم، با آرامش قانعش میکنیم، باش قهر نمیکنیم، باش درگیر نمیشیم، تهدیدش نمیکنیم، به کشمکش نیست. این واقعا اگر آدم کسی رو دوست داشته، یعنی دوست داشته یعنی این، اگه واقعا دوستش داره، مثل اینه کسی بدنش رو دوست داره، بعد بیاد بگه که من این در بدن رو تیکه پارهش بکنم، میشه مگه؟ باید چاقو برداره فرض کنید خش به خودش بندازه. هیچ آدم عاقلی این کار نمیکنه. بگه من فرض فرمایید که من این خونه که توش میشینن دوست دارم، ولی هر روزی با کلنگ برداره قسمتش خراب کنه. یا بگه فرض فرمایید که من پدرم را دوست دارم، ولی هر روزی فرض فرمایید یک قسمتی سم تو بدن ایشون وارد کنه، میشه مگه؟ امکان نداره. پس بنابراین اگر مخالفتی با او داریم که ممکنه در بعضی مطالب مخالف میل ما باشه، تصمیمش یا حرفش یا ارادهش امثالهم، یا نه ما مخالف اون به یه شکل دیگه و احساس بکنه، میگه که اگه دوستش داری با آرامش و با محبت قانعش میکنه، با استناد و مطالب خاصی، با دلایل خاصی، گاهی بعضی چیزا دلیله، بعضی سنده، بعضی نشانه است، از اینا استفاده میکنه بهش میدیم. نهمی میگه به اون در کارهاش کمک میکنیم. حالا کمک میکنیم شکلهای مختلف داره. فرض فرمایید امروز داره خونه تکونی میکنه، میرون کمکش. خب زن و شوهر تو این قضیه میتونن تو خونه به همدیگه کمک کنن، مثلا فرض کنیم در تمیز کردن خونه، فرض کنیم در فرض فرمایید در نوشتن یه چیزی، همدیگه رو کمک میکنن. مهمون اومده، در تهیه مقدمات مهمونداری همدیگه رو کمک میکنن. بله. حالا میافتیم این مدار اونورتر، فرض فرمایید فامیله، میبینیم فامیلمون مثلا خونهش داره قسمتی تعمیرات میکنه، نیاز به پول داره، کمکش میکنیم در حد توان. نیاز به فرض وسیله‌ای داره، در اختیارش میذاریم در حد توان. یا فرض فرمایید داره میره مسافرت، کار واجبی داره، وسیله شخصی هم نداره، به هر دلیلی ما داریم میبریمش، همراهیش میکنیم. یا فرض فرمایید نوع دیگه کمک، البته اینم بگم این به معنی نیست رفیق بازی بکنیم، چون آخه ممکنه بعضی بگه آه همسر من مثلا اینطوریه، چه مرد چه زن فرقی نمیکنه، با دوستاش اینقدر رفیق بازه همش این ور و ورن. نه، منظور اون نیست، منظور این استش که در حد معقولی که گرفتاری هاشون متناسب موقعیت توان ما و وقت ماست.
بله.
خب بله، یه وقت انسان در یه شرایطی قرار میده خودش رو که به زندگی دیگران میرسه، زندگی خودش فراموش میکنه. هیچ موقع اینم درست نیست، نه افراد نه تفرید. پس به کارهاش کمک کردن شاخه های مختلفی داره. خب نمیشه فرد چه خانم چه آقا کار که در حقیقت مشترک خونه است به همدیگه حواله بدن، بعد بگن همدیگه را دوست داریم. او یکی داره جون میکنه، مریضه ها، واقعا هست این که عرض میکنم ها، مریضه بنده خدا، از سردرد داره میبینه، نمیدونم از دسترد و کمردرد داره میبینه، از زانودرد داره دادش به آسمان میرسه، اما امان از این که ایشون بره، حالا که میگه آزانوش در بکنه، این پله نره من میرم، تو نرو من میرم، میرم اون شیعو میارم، حالا بقیه کاراتو بکن. مثلا ببینید این مطالب ممکنه به نظر ریز بیاد ولی خیلی کمک مهمیه، بستر اون عواطفه، نه بحث اون کار ریز انجام دادن، نه اون کار کوچیک انجام دادن. گاهی یه کار کوچیک موجب میشه از نظر روحی انسان رو تا چند روز سر حال نگه بداره.
بله.
اینه کنار هم قرار باید بگیره. دهمین نشانه میگن اگر گاهی حوصله نداره، حالا هر یک از زن یا شوهر فرقی نمیکنه یا بچه ها، گاهی حوصله نداره، غمگینه، الان در کنار اون نشستن و از این روحیه به روحیه دیگه منتقل کردن یعنی دوستش دارید. نه این که بگید که خود چه خبره، چرا عزا گرفتی، چرا زانوی غم به بغل گرفتی، چرا اخم کردی، چرا نمیدونم با دوستات خوبی به ما میرسی، اینطوری هستی. یه واقعیتی که این نشانه از سرسری نگاه کردن به مطالب روابط عاطفیه که اگر اینطوری حرف بزنه شما با دوستات چنین، با من چنین، شما بی توجهی چنین. نه، واقعا دو طرف باید به این قضیه نگاه کنن، هر دو بایستی حرمت را حفظ بکنن، هر دو بایستی در مواقعی بالاخره چه زن چه مرد چه فرزندان دختر پسر پیش میاد براشون، واقعا پیش میاد که گاهی یکی سرش در میگیره به هر دلیلی، یکی اعصابش خورده به هر دلیلی، یکی نمیدونم حوصله‌اش رفته به هر دلیلی، یکی احساس دلتنگی میکنه بنده خدا به هر دلیلی، پیش میاد دیگه.
بله.
خب یه شرایط خاصی برای خانم ها هست، چه بخوان چه نخوان اون شرایط خاص که میاد حالت کم حوصلگی، حالت اینطوری بگیم استرس بدون توجه خاص دیگر براشون به وجود میاره، سردردهای خاصی براشون به وجود میاره. خب یک همچو موردی این آغاز که بایستی که کاری کنه حوصله او رو در حقیقت تغییر بده، عواطف او رو تغییر بده که از این حالت ناراحتی نجات، نمیخواد دنبال دلیل بگردی. ببینید اینا نکته است، بالعکس یه جایی هست آقایون اینطوری میشن، خانم ها نباید دنبال دلیل بگردن، چون که آقایون رای نسبت خانم ها نباید دنبال دلیل میگشتن، نباید کنار هم باشه.
بله.
وقتی هم چه اتفاقی میفته، اون حالت کم حوصلگی از بین میره، ناراحتی از بین میره، اون سرگیجه و سردرد از بین میره، شادی و نشاط جایگزینش میشه. عرض کرده بودیم قبلا، حضرت امیر فرمود اگر همدیگه را احترام کنید به همدیگه اعتماد پیدا میکنید، اعتماد پیدا کرد به همدیگه اعتقاد پیدا میکنید، بعد به همدیگه آرامش و بعد شادی و نشاطه. یازدهمین نشانه رو عرض بکنم برای اینکه کسی رو که دوست داشته باشیم با این نشانه اگر نداشته باشیم یعنی دوست نداریم واقعا، این نشانه باید باشه، به راحتی اشتباهات او را میبخشیم، شرط و شروط نمیخوایم، بحث نمیکنیم، به راحتی اشتباهاتشو میبخشیم، فراموش میکنیم، اصلا مهم اینه که فراموش میکنیم، هم میبخشیم هم فراموش میکنیم. برادر میگه برادرم چنین گفت، برادرم چنین، بابا قرار بود ببخشی و فراموش بکنی، برادری دا اما متوجه نیست. خواهرم چنین گفت، خالم، عمم، عموم. ببینید بحث سر اینه، ما اشتباه داریم میکنیم در تشخیص معنی اصطلاحی واژه ها گاهی، مثل همین دوست داشتن، بیه نه من دوستشون دارم ها، ولی اینطوری خب نمیشه، این دیگه بحث اصطلاحی داره میکنن، بعد برگرفته از روایات من دارم عرض میکنم، اینطور نیست که بگیم آدم عادی این حرفو زده، خیر. پس بنابراین به راحتی اشتباهات رو میپذیریم که هیچ این شخصی رو که دوستش داریم، بلکه فراموش هم میکنیم که اون خطا رو کرد. درست. اون اشتباه رو کرد، اون فرمایش رو داشت، تمام شد، ولو هر چی ازش گذشته گذشته. این که بیاییم دوباره به رخش میکشیم، این اشکال از ماست، نه اشکال از اون. این که بیاییم دوباره گله را شروع بکنیم، این اشکال از ماست، نه از اون. پس ببینید خیلی مهمه، بارها عرض کردم، باید از خود شروع کنیم. درست. یه واقعیته. این که بیاییم میگیم او این کار کنی کار، نه، هر کس از خود، بنده از خودم دی، شما از خودتون، دیگری از دی خودش، واقعا هر کس از خودش وظیفه خودش انجام بده. احساس تکلیف یعنی این دیگه، مکلف شدن یعنی همین که آدم مکلف میشه، معناش اینه. بله. یه مجموعه تکالیف رو برای خودش یاد بگیره و احساس کنه باید انجام بده. یکی از تکالیفمون همینه که ما دوست داریم همسر رو، فرزند رو، برادر رو، پدر رو، مادر رو، خواهر رو، دیگری دیگری، وقتی دوستشون داریم اشتباهاشو میبخشیم و فراموش کنیم، دیگه نگله میکنیم، بعدها ابدا نباید به زبان آورد، نه بهش طعنه بزنیم، نه یادآوری کنیم، نه و خیلی چیزهای دیگه که اشتباهه. اما دوازدهمی نشانه از این که در کنارش هستیم، این خیلی مهمه. بله. از این که این شخصی که دوستش داریم ما کنارش هستیم، بسیار خوشحالیم، نمیخوایم از کنارش بریم، ناچاریم. اگه الان اومدیم خونهشون، ناچاریم به خونه خودمون بریم، سر کارمون بریم. بله. و اینو دوست داریم واقعا کنارش بشینیم، مثل عاشق معشوقه. من عرض میکنم که خیلی از وقتا این اسم کلمه عشق رو اصلا آبروش بردن بعضیا. میگن ما عاشقیم، آخه عشق به این راحتی میپره به معشوقش حرفی میزنه؟ میشه؟ آخه آیه عاشق به این راحتی به معشوقش داد میزنه؟ عاشق به این راحتی نمیشه. یعنی زمان انسان عاشق خداست که تسلیمه، این معنیش اینه دیگه. زمان عاشق علی ابن ابی طالبه که تسلیمشه، زمان عاشق همسر و دوست و فامیلشه که با او درگیر نمیشه. عاشق با معشوقش که درگیری ایجاد نمیکنه، که تسلیم اصلا.
درسته.
معشوق بهش میگه من الان شیر میخوام، اونم شیر مثلا فرض فرمایید شتر. حالا کجا زندگی میکنه؟ جایی که یه دونه شتر هم پیدا نمیشه. میگه من میرم برات میارم. بعد میگه عاقلم عاقلیه، میگه نه من یه چیزی گفتم، برگرد، شما خواهی بری باید دو سه روز طول بکشه. چون واقعا اینطوریه، یعنی نمیتونی. من متاسفانه عرض میکنم با بعضی کلمات به راحتی عبور میکنیم، همینه که تو انظر عاطفی هی یه جورایی میشیم، یه روز ناراحتیم، یه روز خوشیم، یه روز بدیم.
یه سوالی در ذهن من شکل گرفت، اگر دو نفر که واقعا عاشق هم هستن، چه در لغت چه در اصطلاح، و به همدیگه عشق میورزن، به دلیلی مکدر بشه خاطرشون از همدیگه، این رو چطور باید برطرف بکنه؟
وقتی مکدر هستش، اونی که عاقل تره، چون بس من سر عاقل هست دیگه، عاقلا بخشنده و مهربانن دیگه، بس من سر این بود گفتیم خونه که بخشش میکنه، اونی عاقلا دوست دارنده و محبت ورزی میکنن.
بله.
بس من سر این بود. خب عاقلا چجوری دوست میدارن؟ قسمی بود اشتباهات را میبخشن و فراموش هم میکنن. اونی که عاقل داره این کار میکنه، عاقل تره، میبخشد و فراموش میکنه. یعنی این کدورت رو باید از ذهن خودش بر اساس این قاعده و بر اساس اون روایته.
آره. چشم پوشی میکنه یا میبخشه؟
ببینید میبخشه. چشم پوشی ممکنه یه جایی دوباره بروز ظهور پیدا کنه، یه داخل پرانداز مجای نکته داره. گاهی طرف یک عاملی تو رفتارش هست یا در فکرش هست که هر لحظه ممکنه دوباره ما رو ناراحت بکنه. توی نشانه قبلی این بود، چیکار میکنیم؟ میشینیم کنارش با آرامش اون نکته رو باش حل میکنیم. میگیم ما به جای اینکه کدورت رو ادامه بدیم، ما میشینیم با آرامش باش حلش میکنیم. میگیم ببین این نکته هست، این نکته رو نمونی که تو فرض فرمایید که عاملشی، یه بنده خداییه، چه کارش کنیم؟ گفتیم چه کار میکنیم؟ روش اصلاح را ایجاد میکردیم، قبلا هم گفته بودیم رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی، ایجاد بعد تغییر ارزش ها. تغییر ارزش ها چجوری باید بیاریم؟ ایجاد خودفرماندهی میخواد. میگه ما شما خودت به جای ما.
بله.
این رفتار رو من انجام دادم، دیگری انجام داده، باید چه کارش کنی به نظرتون؟ اشتباس یا نه؟ اگه اشتباس پس بنابراین باید حلش کرد دیگه. یه وقتی میگه اصلا این اشتباه نیست، اصلا این خطا نیست. ما باید هنر رو پیدا کنیم، بپرسیم، مطالعه کنیم، این شیوه فهموندن با اون شخص که این اشتباس رو پیدا کنیم، چون نمیتونیم به این راحتی بهش بگیم که اشتباس وقتی خودش نمیپذیره.
بله.
و این روشش رو پیدا کرد، حالا روش داره که قبلا گفته بودیم، ولی بحث سر اینه اون کدورت ها رو باید گذاشت کنار، اون حالتی که قلبش رو گرفته عزیب قلمه بذاره کنار، چیکار کنه؟ پس اینو میبخشه و بعد فراموشم میکنه. من ترس کردم اون نکته مهم اگر اتفاق افتاد باید چون دوستش داریم با آرامش حلش کنیم که دیگه آتش زیر خاکستر نباشه، یه جای دیگه یه روزی دیگه دوباره سرباز کنه.
بله.
خب پس بنابراین ما واقعا اون کسی که دوستش داریم، دوست داریم کنارش باشیم، نه اینکه قهر بکنیم، دوست داریم کنارش باشیم، نه اینکه بر زور کنارش باشیم، دوست داریم کنارش باشیم، نه اینکه برای رفع مسئولیتمون فقط بگیم بچه‌شون یا مثلا همسرمونه، یا چون بعضی اینطوری میگن چون همسرمه یا چون نمیدونم، آخه آدم عاقل یعنی چی بسازم و بسوزم؟ چون بعضی اینو میگن ناچاریم دیگه به خاطر بچه‌هامون بسازیم و بسوزیم. خب این اصلا عاقلانه نیست، با عرض پوزش، اصلا عاقلانه نیست. نشانهای عاقلانه چند تاش گفتیم، از جمله اینجاش عاطفیه، داریم به اسمت مطرح میکنیم، یکی از مواردش همینجاست، باید حلش کرد. بسازیم و بسوزیم اصلا درست نیست، مال آدمی که دانایی داره، مثل آدمی که مهارت داره، مثل آدمی که توانایی داره اصلا. پس ما یا در علممون اینجا نقص داریم، یا در مهارت به کاری علم نقص داریم، دانایی، مهارتی، توانایی، یا در توانمندیمون نقص داریم. خب بریم اجراش کنیم، تقویتش بکنیم، اتفاقا برای جاهای دیگه به دردو میخوره، حواسمون نیست، این نقص جای دیگه هم کار داره دستمون میده، خودمون نمیدونیم. چون آخه متاسفانه خیلی از افراد پشت سر آدم ها حرف میزنن، روبروش نمیگن اشتباه چیه.
درست.
روبرو به به چرچه هم ممکنه بکنه، پشت سر میگن که با این هم چه آدمیه. خب نه، ما گزک دست دیگران ندیم، بیایم اونی که میفهمیم واقعا یه جایی اشکال داریم، جایی دیگه هم حتما داریم، این حلش کنیم تا جایی دیگه هم اتفاق نیفته. ما هر روزمون باید رفع اشکال باشه، چون یه واقعیته، معصوم که نیستیم، هممون اینطوری هستیم، تمام آدم ها حتی بالاتر، معصومین هم عواطف دارن دیگه، معصومین هم در مقابلشون افرادی قرار میگیرن دیگه. اما چه میشه معصومین دچار خطا نمیشن؟ اینو دارن مدیریت میکنن، داناییشون بالاست، علم لدونی در اختیارشونه، تواناییشون بالاست.
درست.
پس بنابراین این رو باید تقویت کار کنار هم گذاشت. این 12 تا از نشانه هایی که قول دادیم که بگیم، ممکن البته عرض کردم نشانه های دیگر هم بعضی روایات فرموده باشن، ما چون وقت کم داریم همین مقدارش رو بسنده کردیم.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم. یک فاصله بگیریم استاد، برگردیم بریم بخش رو ببینیم. همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه کانونه. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می‌ورزید.
وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا می‌کنید. برنامه به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه محترم شما میشه. باز هم بخش دوم برنامه و بخشی که اختصاص داره به سوالات شما پیام ها و تماس های شما. یک پیامی رو داریم که خیلی طولانیه، ولی من به احترام این بینندمون که سوال رو برای ما فرستاده سعی میکنم سریع بخونم. فرمودن که 24 ساله هستم، از دوره دبیرستان همیشه توی ذهنم با آدم‌های زندگی می‌کنم که در دنیای واقعی من حضور ندارن. این تصورات همیشه همراه هم هستن، نمیتونم تمرکز کنم و گاهی اشتباهات خطرناکی میکنم. مثلا حین رانندگی میبینم یه موتور داره میپیچه جلوام، توی افکارم قوطه‌ور میشم و یکو میبینم که با سرعت زیاد در فاصله چند سانتی متری موتور هستم، انگار اصلا تا اون موقع ندیدمش. خیلی تلاش کردم که بهشون فکر نکنم، اما همین که مشکلاتم و ناراحتی‌هام زیاد میشه این افکار افزایش پیدا میکنه، انگار به هم آرامش و بیخیالی میدن. 3 سال قبل به خیانتهای مکرر همسرم طلاق گرفتم، ولی هر روز همسر سابقم و دوستش به یادم میان و عصبی میشم یا گریه میکنم. حوصله هیچ کس و هیچ چیزی رو ندارم، انقدر با دیگران حرف نزدم که حتی در جواب یه تعارف ساده هیچی به ذهنم نمیرسه که بگم و فقط نگاهشون میکنم. البته در مورد افرادی که احساس خودمونی بودن دارم نسبت بهشون اینطوری نیستم و هر بار ناراحت میشم انقدر ناتوانم و باز بیشتر از قبل توی رویاهام غرق میشم. از هیچ چیز واقعی لذت نمیبرم و به هم آرامش نمیده. با صدای زنگ گوشی هر کسی و دعوای دیگران استرس میگیرم. از نور و صدا حتی صدای خودم سردرد میگیرم. اگر خودم باعث بشم کارها درست پیش نرن و چیزی سر جای خودش نباشه استرس میگیرم، ولی اگر تقصیر دیگران باشه خیلی عصبانی میشم. خودم اصلا آدم منظم مرتبی نیستم، ولی از همه توقع دارم که همه چی رو همیشه مرتب و درست انجام بدن. همیشه استراب شدید دارم و فکر میکنم کلی کار باید انجام بدم، حتی وقتی که کاری هم وجود نداره و کارهایی که باید انجام بدم رو فراموش میکنم. خانوم هم هستن.
بله، نشانه ها مشخصه که خانوم هستن. متاسفانه خانوم ها یکم چوب آسیب هایی میبینن و باز متاسفانه خانوم هایی که در ازدواجشون شرایط درستی را در نظر نمیگیرن این آسیب بیشتر برای اونها است، طبق آمار کلینیک ها و مراکز پژوهشی که در حین ازدواج متاسفانه میشه گفت قوانین را یا نمیدونن یا رعایت نمیکنن، یا بهتر بگیم مراحل انتخاب را یا نمیدونن یا رعایت نمیکنن، موجب میشد که با افرادی ازدواج بکنن که با کمال تاسف آسیب روحی به این خانم ها میرسه که نهایتا خیلی هاشون هم به طلاق منجر میشه. بارها عرض کردیم طلاق چیزه، یعنی اون بدترین حلال خداست. چرا بدترین؟ چرا حلال؟ خب یه جایی حلال شده، اما همون جا هم خداوند متعال منع کرده، با یه مشخصه هایی محدود کرده که بلکه به اون اتفاق نرسه. به همین دلیل هستش که میگیم خوب نیست طلاق، ولی برای این بنده های خدا که گویا کار به همچی جاهایی میرسه دلیلش اینه. پس دلیل اول عدم اطلاع، عدم پایبندی یا عدم مهارت، از این سه ها خارج نیست، یا بعضی هر سه شو دارن در مسائلی که مربوط به ازدواجه موجب شه ازدواجه اینطوری انتخاب بکنن و اتفاق بیفته. اولین راهکاری که اینطور خانم‌ها باید برای رفع این مشکلاشون به کار بگیرن واقعا ساده گرفتن ازدواج دومشونه. یعنی نباید مجرد بمونن. به هر میزان این طیف آدم‌ها مجرد میمونن آسیب‌های روحیشون بیشتر میشه، لذا سردردهای شدید، لرزش دست، بعد کم کم تپش قلب، بعد گرفتگی قلب، بعد گرفتگی یه نوع ترس هایی که مخصوصا اینا نباید رانندگی های زیاد داشته باشن، چون آسیب های خیلی جدی براشون داره، خیلی آسیب های جدی. خدای ناکرده اگر یک بار تصادف کنن بیشترین اینها، بالای 83% اینها طبق آمار دچار یه نوع شوک حالت کمایی دارن. که باید میرن بیمارستان، بعد از چند روز به هوش میان. یه همچه حالتیه. پس بنابراین اینا نباید تا حالت خوب شدنشون رانندگی های بالای 15 دقیقه نباید داشته باشن. تا 15 دقیقه اشکال نداره. حالا بعضیا 20 دقیقه هم گفتن، ولی هنوز آزمایشاش تبدیل به مقاله نشده که آدم ببینه نتیجهش چی شد. خب پس این یک که باید ازدواج آسون به این معنا، نگن حالا فلان شخصی بیاد، این مالش باشه، این شغلش باشه، این قدش باشه، این نه، همین که آدم خوبیه واقعا بپذیرن. هیچ چیزی به اندازه خوب بودن این مرد و زن نمیتونه در زندگی مؤثر باشه، نه مال، نه ماشین، نه مسائل دیگر. پس این نکته اول. نکته دوم هم این بود که رانندگی رو حتی امکان انجام ندن، اگر انجام میدن ناچارن در مدت زمان کمیش که عرض کردیم. سومین نکته این استش که این بزرگوارا باید تمرین در به اصطلاح کنترل عواطف رو داشته باشن. کتاب هایی که در ارتباط با مدیریت و کنترل عواطف هست حتما باید بخونن. قبلا هم یادم هست جلسه قبل یکی معرفی کردیم به یکی از بزرگوارا که گفتیم مهارت‌های کنترل و مدیریت عواطف انتشارات قلمگاه میتونن تهیه کنن، دیگران هم جای دیگر هم هست. نکته چهارم این هستش که اینطور افراد دقت کنن باید نوع شغلشون، نوع کارشون باید طوری باشه که اون استرس‌زا نباشه. یعنی واقعا اگر نمیتونن با ارباب رجوع خوب حوصله کنن، نمیتونن خوب بگو مگو داشته باشن، یعنی تأثیر پذیری عاطفی دارن، تغییر بدن واقعا، نترسن تو تغییر دادن هم. لازمه، برای زندگیشون لازمه. باید تو یک شغل را انتخاب کنن، اولا با افراد کمتر درگیر باشن، مراجعه کننده افرادشون کم باشه، منظورم اینه مراجعه کننده شون خیلی کم باشه، و ثانیاً این که این شغل اینطوری باشد که استرسی نباشه از نظر خودش. مثلا فرض فرمایید حسابداری نباشه، مثلا فرض فرمایید که پاسخگویی ویژه‌ای نباشه، مثلا استرس بگیرش که الان من باید تا یه ساعت دیگه این پاسخ، دو ساعت دیگه اون پاسخ. پس باید شغلی باشد که راندمانش عادی باشه، روتین باشه، که از این شغلها فراوانه. نکته دیگه این استش که یعنی پنجم این که حتما عنایت بکنن واقعا برای اینکه فراموش کنن گذشته رو، و این خیلی کمک بهشون میکنه برای اینکه گذشته رو فراموش بکنن. واقعا عبادات تو این زمینه ها و بعد توجه به معانی اون ادعیه که باید خونده بشه دقت بیشتری کنن. مفاتی به یعنی داروی خیلی از دردها توش هست. سیفه سجادیه داروی خیلی از دردها توش هست. متاسفانه خیلی ها کم توجه هستن به این،
مخفول مونده
و متاسفانه. دقت بفرمایید وارد مخصوصا مناجات از سجاد رو وارد بشن. ببینید مثلا فرض فرمایید به جای مناجات شاکین، مناجات شاکرین بخونه ایشون، باید معناش نگاه کنه این چقدر بهش جهت میده. یا فرض فرمایید چون مناجات امیدواران را بخونه، ببینید چقدر بهش توجه میده و راهکار میده، توش راهکاره، واقعا توش راهکاره. یا فرض فرمایید تو همین ماه رجب الان که هستیم، مناجات ماه رجب را شما نگاه کنید، ادعیه که وارد شده چقدر ارائه طریق توش هست برای ما، چقدر بعد آرامش دهنده هست، هم به اون راهایی که ما نشان داده پایبند بشیم، همین که به ما. بنابراین توجه دادن خودمون به در طول روز به این ادعیه، به تلاوت قرآن، خصوصا مجموعه سوره هایی که میتونه تو این زمینه برای اینطور افراد توجه، مثل سوره حجرات، مثل سوره یاسین، مثل سوره اعراف، یه مجموعه آیات توشون هست که واقعا برای این طیف افراد شاید بگیم هر یک آیه هزاران جلسه مشاوره بالاتر کمک کرده.
بله.
نکته های خیلی خیلی عمقی و اثرگذار توشون هست. خب اینا را با آرامش با ترجمهش بخونن، امروز، فردا، پس فردا در اتفاق میفته، آرام آرام ریزی دارم برمیگرده به حالت عادیش. اینا را باید کنار هم دنبال بشه. منتها آخرین نکته عرض بکنم، واقعا یه کسی که اعتماد بهش داره، دلسوز میدوندش، واقعا این قصه رو باش در میان بگذاره که بحث تأهل برای او که بتونه گذشته را فراموش بکنه کمک میکنه، بتونه الانش رو آرامش بده کمک میکنه، بتونه اون حالتهایی که ظلمی که بهش شده تبدیل به یک نوع زندگی بکنه و ظلم شدنها را فراموش بکنه، یک ازدواج موفقه. لذا به کسی که رفیقشه، آشناشه، میدونه آدم به اصطلاح متعادلی هست، باش در میان بگذاره، واقعا چه اشکال داره؟ منع شرعی که نداره که. میگه آه من آمادگی ازدواج دارم و درمان زندگیم هم همینه.
بله.
از قول ما هم بگه واقعش، درمان زندگی واقعا. که به من اینطوری گفتن، اصلا اسم نیاره که، آه یه کسی گفته اینطوریه. خب بسم الله شما کار خیر انجام بده، مورد معرفی کن. ما اینم کمای رضوان متقار متاسفانه کم توجه کردیم به این که گاهی خروار خروار میتونیم برای خودمون ثواب جمع بکنیم. یکی از جاهایی که خروار خرواره اصلاح ذات و بینه، یکی صله رحمه، یکیش همینه افراد رو برای ازدواج با هم معرفی کنن. واقعا اینطوری نیست که بگیم ذره ذره است، خروار خروار ثوابش. ما چقدر مگه میتونیم اعمال دیگه انجام بدیم؟ نمیتونی به این راحتی. انشالله که
مشکلشون حل بشه. خیلی ممنون ازتون استاد. تماس تلفنی داریم، خانم احمدزاده بزرگوار از مازندران، خدمتشون سلام عرض میکنم. خب پس ارتباطمون مجدد وصل شد. به ما بگید دوستان، من سوالی که از هفته گذشته باقی مونده بود استاد رو یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم. فرموده بودن که دختر خواهرم 22 سالشه، در وجودش حسادت هست و همه چیز در زندگی باید بسیار نظم داشته باشه، یا به اصطلاح خودش میگفتن پرفکت باشه. خودش کمک از شما میخواد که چه کاری باید انجام بده، زیاد از این موضوع رنج میبره. تلفنمون وصل شد دوستان. خب پس ما با خانم احمدزاده صحبت میکنیم، این سوال هم مونده از جلسه قبلی. خانم احمدزاده سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، در خدمت
هستم. خدمت شما سلام عزیزم اسماعیلی و استاد بوتن آقای کرمی. آقای کرمی، من قبلا من دو تا سوال کردم برای پسرم که دچار وسواس و افسردگی و استرس اینا بود، بعد چند تا کلمه نگفته مون نگفتم. این دو بار بستری شده بود تو بیمارستان، یکی تو بیمارستان تهران هم بقیه اطلاع میگم تو انسان سالی ما از مازندران زنگ میزنیم، ولی همچنان هنوز دارو مصرف کنم ولی هیچ چیز خوب نمیشه، حالش خیلی بده، داره همون افسردگی و استرس و وسواسیت توش هست، بعد تپش قلبم داره، بعد بودم خودشو مثلا میگم من چرا اینقدر لاغرم، چرا مثلا این مشکل دارم، دماغم نمیم کچه، پام دیوی کچه، بعد زیاد حرف میزنه تو خونه، اصلا اختلال داره. بعدم دکترم که میبرم میگه این بیماری وسواس داره، این که شما میگین این بیماریش وسواس، با دارو مصرف کنه، این با دارو کنترله، اگه نخوره من خیلی حالش بد میشه، مثلا عصبانی میشه، پرخاشگر میشه به من. من تو خونه با من دیپلمشو گرفته، هنوز تو خونه مونده، ولی نه بیرون میره نه کاری، هیچ انجام نمیده. بعد اینم مشکل خیلی برام زیاده، منم موندم که چیکار کنم با این، حد دکتر که برام خوب نمیشه حالش.
ببخشید من چند تا سوال بکنم، من چند تا سوال داشته باشم. ایشون الان چند سالشه گفتین؟
20 سال.
سر کار نمیره؟ از چه وقت سر کار نمیره؟
سر کاری که این مثلا همون قبل شما تماس گرفت، شما گفتین که این مثلا یه مهارتی باید بهش بدین.
بله.
مثلا بیرون بره میگه مثلا یه چیز دست کنه، میگه مثلا کثیفه، ماشین منو میزنه، بچه‌ها مثلا منو میبینن من از پشت دارن علیکی، یا از بچه‌ها خیلی بچه‌ای که همسه ازش کوچیک‌ترم هستن خیلی با اونو بعدی اونو هیچی نمیگن، این پیش خودش این فکر رو میکنه.
خب مال الانه، قبلن هم همینطور بوده؟ یعنی قبلن هم هیچ کاری رو قبول نمیکرده؟
قبلن هم همینجور برای همینجور بود، بعد همینجور اومد بالا دیگه.
مدرسه میرفته همینطور بوده؟
مدرسه میرفته زیاد نبود،
زیاد نبود،
درس بود، درسش که دو سال تموم شد. این اصلا میگه من این کارا رو که میگم از بیکاریه، من از اون کرونا اومد بدتر شد، میگه من تو خونه چون از کرونا میترسم، بیچونه نمیده، این کرونا منو میکشه، این مثلا کرونا اینکه تلویزیون میگه من میترسم بیرون میرم، من چون من از بس که این حد رو اذیت میکنم با خاطر که بیکارم، برای من کار درست کنم من برم بیرون. من باشگاه بفرستادم، یک سال باشگاه میرفت میومد، کمی بیکار بود. الان که یک سال باشگاه نمیره تو خونه هست، منتها حالش خیلی بده. بعد میگه یه چیزی با من صحبت میکنه، این اون دفعه با شما جناب استاد شما گفتم، اینم دفعه هنوز تکرار میکنه، میگه با کی اینجا هست؟ کسی که من اذیت میکنه، یک من اذیت میکنه، با کسی اینجا نیست که قبلا من از این بچه هایمون ترسون کنم، بودم که از جن و چیزا بودش که چطور جن اومد بس تو علیکی میگه. من جن چیزا نیستش، میگه که جن چرا نیست، جن هستش، همیشه از اینا صحبت میکنه، ولی الان کم شده از اون داستان جنشو، ولی الان میگه یکی باید با من حرف بنا، من اذیت میکنه. من نمیده این که اذیت میکنه چیه، اچه دور پرش نگاه، من اونو خونه میخونم، از خونه بعدش میاد، میگه حتما باید خونه رو عوض کنی.
بله خب الان ایشون وزنش هم کمه؟
وزنش 55.
قدش؟
قدش خوبه، قدش بلند و لاغره.
خیلی خوب. بعد وقتی که بره جایی و احیانا گاهی بره، میگه نمیره بیرون، بره اینجا از کمردرد یا پادر چیزی میگه؟
نه اینا نمیگه. من مثلا بیرون بره نمیره، مثلا بزرگ به بلند که اومد خونه مغز من میخوره. تو منو میفرستادی اونجا، تو گفتی مثلا برو اونجا، من نمیخواستم برم اونجا. اون چیزی ماشین داشت میومد، مثلا دود کرد، دود ما تو چشم من، تو دهن من، من حال مریض میشم، حالا به چیکار کنم؟ خیلی از وضعیت به خود در میاره اینجوری. منم خیلی باش صحبت میکنم، خیلی الانم تنها کاری کردم.
ببینید این مطالبی که شما میفرمایید با این 5 دقیقه جواب دادن من کارشون درست نمیشه. ببینید به چند دلیل. دلیل اول، خود شما نمیتونید کمکش کنید، چون مواردی که من جلسه قبل بهتون گفتم نتونستید عملی کنید. اگر اون جلسه مطالبی که گفته بودم تا این جلسه قاعدتا باید حداقل 50% حل میشد. خب من عرض کرده بودم که این کار انجام بدید، بعدا تماس بگیرید تکمیل کنیم کار رو. شما نتونستید، پس بنابراین چون خودتون نمیتونید کمکش بکنید.
انجام نمیده.
خب همین، ببین بس سر اینه، مثل اینکه بچه شما برای دکتر داروشو خودش نمیخوره، ولی دارو رو بهش میدین. قبول دارید این رو؟ دارو نمیخوره، دارو بهش میدین. الان اینطوریه، خودش نمیخواد، باید براش ایجاد کرد. خب اگه خودش میخواست که مشکل نداشت. پس این که نمیخواد یعنی مشکل داره. پس بنابراین شما الان نمیتونید کمکش کنید به هر دلیلی، نیازی نیست بگیم چرا، شما خودتون نمیتونید کمکش کنید. خب دو حال بیشتر نیست، یا باید کسی از فامیل باشه کمکش بکنه مواردی که میگیم، یا اینکه نه، شما بایستی که در حقیقت یک مشاوره طولانی مدتی که تقریبا 5-6 جلسه پشت سر هم زمان میبره با او در میان بگذارید. این دو حالو داره.
میگه دکتر تهران به من گفت تو باید روان درمانی بشی، چون من چند بردم، چند جا روانشناس هم شما بردم، گوش نکرد به اون حرفای روانشناس.
عرض من همینه، گوش نمیکنه، منظور همینه دیگه. عرض میکنم
استاد یه الان خونه رو گیر داره، میگه خونه باید عوض بشه، تا خونه اول من خوب نمیشم، خونه رو عوض کنم.
نه نه نه، این نیست اصلا. ببینید باید یک نفر باشه بتونه با ایشون کار کنه. ببینید یعنی خود شما عرض میکنن نمیتونید از فامیل آشنا کسی پیدا بکنید بتونه باهاش کار بکنه. از دوستان رژی شما تلفن ما رو واتسابی بگیرید که از طریق واتساب با من در جریان بشه، یه آقا باشد ها، یه آقایی و در جریان بشه، من بهش میگم چیکار کنه. قابل حل این چیزی نیست، نگران نباشید. ولی چون
استاد این خیلی مثلا من برام نگران کننده، این آیندهش با چی بشه؟
نه نگران نباشید، این قابل حله. اینا چیزی نیست که، اینا چیزی نیست که، دنیای امروز مشکلات عجیب تر از اینا حل میکنه، اینا که چیزی نیست، نترسید. نه اینا قابل حله، همه اینا راه کار داره. مونتا ببینید مثل چی میونه،
مثلا استاد مثلا هر چند استاد اینا رو درمان میکنن دیگه، تو نباید من همیشه بهش مشاوره میکنم. تو اصلا امیدوار
این خانم احمدزاده، ببینید من این مثال براتون بزنم. مثلا یه پزشک میگه که من برای ایشون 10 تا آمپول تجویز کردم، روزی 3 تا زده بشه. خب اما تو خانواده شما کسی که بتونه آمپول بزنه نه، نیست. چه کار میکنید؟ میبرید درمانگاهی، میبرید مطبی، درسته؟
بله.
الان شما اینطوریه، شما الان نمیتونید اون مهارت آمپول سازی، آمپول زدن رو بلد نیستید مثلا، یا نه خدای ناکرده دستش یه زخمی برداشته، پانسمان میکنید، میگه روزی یه بار باید پانسمانش عوض بشه، شما نمیتونید، یه کسی دیگه انجام میده دیگه. بحث سر اینه، این بچه الان تو شرایطیه شما خودتون نمیتونید مواردی که ما خدمتون بگیم انجام بدید، چون نمونهش هم همین جلسه قبل نتونستید اجرایی کنید. یا اون که اون مشاور گفته نتونسته خودش اجرایی کنه. پس بنابراین یه کسی از اقوامتون، آشنایانتون که میتونه بتونه اجرایی کنه، عرض کردم از تلفن از رژه بگیرید اینو انجام بدن انشالله.
من بهش با من تماس بگیرن
اونا، من بهشون میگم چه کار بکنه، کمکتون میکنه که انشالله حل بشه.
بله. دخترم که 14 سالشه
از طریق ایتا واسا فرقی نمی کنه.
بعد یه سال دیگه هم داشتم دخترم 14 سالشه، اونم استرس داره، بعد اون زیر بغلش عرق میخوره همیشه، مرتب دستش دستمال دادن زیر بغلشه.
خب اونم قابل حل، اونم همون موقع میگم، چون الان اینم نمیتونید عملش کنید. اینم نمیتونی عملش، چون این طوریه که دستش هم گاهی سرد میشه.
دستش هم میلرزه.
اونم نمیتونید شما کاری کنید. با همون یه نفر میگم بهش میگه چیکار کنم.
خیلی عالی. پدرش نمیدونم
اگه پدر اینایی که شما پدرش اگه میتونست عملی بکنه.
نه از بابادش خوب نیست. رابطش با پدرش خوب نیست.
عرضم همینه دیگه، کسی که بتونه عملیش کنه. دایی، عموی، کسی که بتونه عملیش کنه.
تو خونی حالش بد میشه.
یا یکی از معلماش که میتونه توانمندی داره، هنوز با ایشون رفیقه یا با شما آشنا هست. بله.
خیلی عالی. تشکر از شما.
ممنون
از تماستون خانم احمدزاده. ان شاء الله مشکل آپسرتون و دختر خانتون هم حل میشه. سپاسگزارم. خب استاد بریم سراغ اون یکی سوال که خیلی وسواس دارن که همه چیز منظم باشه و حتی گفتن که در وجودش حسادت هم هست. جلسه قبلی شروع کردید، یادم میاد فرمودید 6 تا موضوع، یکیشو فرصت شد بفرمایید.
خب من عرض بکنم خدمت شما، خیلی خلاصه تر بگم. اولا اولین موضوع این هستش که این طیف افراد خواب صبح دیر بیدار شدن میتونه بر این نوع مشکلشون افزوده کنه. پس زودتر از خواب بیدار شدن براشون یک ملاک. این اول. به هیچ دلیلی، به هیچ وجه نذارن اطراف طلوع آفتاب خواب باشن. باید بیدار شن. قبلش بیدار شن. هرچه زودتر بهتر، برسه و اول نماز دیگه نور لا نور. ای اول. دوم این که اینها باید اگه خانم هستن شونه به موی سر نزنن هنگام استحمام، آقا هستن حواسشون باشه ناخونشون به موی سرشون یا طبی پیاز های موشون نخوره. سوم این که اینها افرادی هستن که در به اصطلاح خود تحقیریشون مسلط نیستن، خود تحقیری دارن، توانمندی های خودشون رو و ثروت خودشون رو، دارایی های خودشون رو خیلی نمیشناسن. اتفاقا یکی از بحث هایی که بناس ادامه بدیم اگر وقت باشه، رضایتمندی از ظاهر خود یکی از نشانه های آدم عاقله. رضایتمندی از موجودیت خود یکی از نشانه های آدم عاقله. حالا بعد بحث میکنیم، منظور تکبر نیست، منظور چیه اونم بحث میکنیم، ولی بحث سر اینه، واقعیته که حتما دقت کنن توانمندی هایی که دارن و خوبی هایی که دارن و ثروتی که دارن. ثروت منظور اون مثلا علمشون، مثلا فرض فرمای قدرت جسمیشون، مثلا هوششون، مثلا اینا بنویسن، مجموعه با توانایی که دارن بنویسن که اینا نوعی شاکر بودن. چرا؟ چون این احساس حقارت نمیذارشون، او احساس حقارت باید از بین بره. این سه. چهارم این که حتما دقت بکنن اینها در جاهایی که حالت مقایسه داره، حالت رقابت داره، حالت این که با دیگران بایستی که پیش برن نوعی رقابت از خودش نشون بده، شرکت نکنن فعلا. تا حسابی اون دو نشانه کلام فرمودن از بین بره، یعنی اون حالت وسواس، اون حالت حسادت از بین بره، بعد ورود پیدا کنن. چون با اولین ورودی که پیدا بکنن استرسشون میره بالا. اما پنجمی این استش که اینها از نظر تغذیه هر یک ساعت و نیم، نباید بیشتر، هر یک ساعت و نیم بتونن، یک ساعت بهتر، بتونن 45 دقیقه بهتر، ولی یک ساعت و نیم بیشتر دیر نشه. حتما باید یه چیزی رو میل بکنن که از به اصطلاح مغزیجات باشه نه چیزی دیگر، از مغزیجات چیزی رو باید میل کنن. خب اگر نه نمیتونن از این کار استفاده کنن، روز یک بار نخود رو آبش میل کنن فقط. چون بخوان داروش پیت کنن، داروش خیلی گرونه، یعنی میخوام
آب نخود.
بله اگه بخواد اون چیزی دارویی که این کار میکنه خیلی گرونه، چون این نخود فراوردهش کردن آبشو تبدیل کردن به یک به اصطلاح
نخود
داروی.
سبز که نه،
نه این نخود عادی، اینو فراوردهش که کردن، یه شرکت آلمانی داره هر یک شیشهش متاسفانه 600 هزار تومانه که الان تو ایران فروش میره، 600 هزار تومن شیشه است که 3 روزم تمام میشه. ایران خودمون که ازش ساخته هر یک 600-450 هزار تومانه، گرونه. سوئیسیش هست 740 هزار تومان الان تو ایران فروش میره. نیازی نیست این کار بکنن، برای اینکه همونها فرقی نمیکنه، فقط اون کاریش کردن که ماندگاریه، مثل شیر که فرض فرمای کاری کردن که تو این پاکت بمونه، فراورده های به اصطلاح اون مادر چیزی اضافه خاصی نداره. پس بنابراین این رو همینه میل بکنن، یا اون یا یک ساعت و نیم حد اکثر تندتون از مواد. ششمی که آخریش هست، ششمی این که دقت بفرمایند، اینا هر نوع لباسی که جنبه اکلیکی داشته باشه، یا بهتر بگیم حالت غیر نخی را داشته باشه، اینا نمیتونن بیش از یک روز نصف پوشن، که اون حالت عرقی را که مثل افراد گزیر بغلشون یا کف دستشون عرق میکنه یا آثار دیگه براشون داره، اینا هم اینطوری دارن، یه همچه حالتی براشون ایجاد میکنه. بنابراین این نوع لباسا یا نپوشن، یعنی لباسای از نوع غیر اکلیکی و غیر برقدارش بپوشن، مثل نخی، مثل کتون، امثاله ها، یا این که اگه اینا میپوشن یک روز در میان، یک روز و نصفی که میشه باید عوض بکنن. اینا این کار انجام بدن، بقیه مواردش اتوماتیکوار افت پیدا میکنه این نوع دو صفت.
بسیار خیلی هم ممنون و متشکرم. استاد فکر کنم 7 دقیقه زمان داریم، میتونیم
خب برسیم این بحث رو مطرح بکنیم. پنجمین به اصطلاح مطلبی که در ارتباط با آدم های عاقل در خانواده متعادل بحث میکنیم، بحث رضایتمندی از ظاهر خودش هست. یعنی میخوایم اینو بگیم، یکی از ویژگی های آدم سالم معتدل و موفق اینه که از خودش، که این هیکلی که داره، این قیافه‌ای که داره، این موی سری که داره، این چشم و دماغی که داره، این گوش و دهنی که داره، از این راضیه. این دو وجه داره. البته وقتی میگیم رضایت خودش دو وجه داره، یکیش منفیه یکیش مثبت. منظور منفی نیست. یعنی چی منفی؟ منفی مثل اون آدم متکبر، آدمی که عجب داره، خودبینی داره، اون منفیه. این منظورمون نیست، یعنی خودش رو به صلاح و کار خودش رو بزرگ ببینه اما دیگران رو نبینه، این نه، این مال آدم عاقل نیست، این جز رذیله است، فضیلت نیست. این
اون طرف بومه.
بله. یعنی به تعبیر این نوع خودبینی ریشه در عدم رشد عقلی فرد داره. جالب اینجاست، میگن کسانی که رشد عقلشون به یک درجه ای از تعادل نرسیده، معمولا کار خود رو بزرگ میبینن، موقعیت خود رو بزرگ میبینن، دیگران رو کوچکتر. اما اونی که مورد نظرمون هست اینجاست، او وجه مثبتشه. یعنی شخص با درک واقعیت شخصیت خودش و توجه به واقعیت فیزیکی خودش، از آنچه خدای بزرگ محبت کرده بهش در درونش، همه اینها راضی و خوشنوده. خب پس آراستگی، زیبایی رو دوست داره، ولی نه از روی خود فریبی، نه از روی خودبینی و خودنمایی. ببین اینطوریه، یا آدم عاقل برای خودنمایی لباس نمی پوشه، برای خودنمایی آرایش نمی کنه، برای خودنمایی یا به تعبیری برای که دیگران ببینن آرایش و پیرایش نمی کنه، میخواد نظیف باشه، میخواد زیبا باشه در همون. اما این که موقعیتی که داره، از کردیم اون جسمش، اون موقعیت سر و صورتش، اینا رو به هیچ قیمتی نمیخواد دست بده، لذت هم میبره اتفاقا، یعنی تعادل.
بله.
البته شاید کسی بگه خیلی سخته که آدم به این موقعیت برسه همیشه هم شاکرم باشه، کیفم بکنه از این که یه همچون موقعیتی داره. اما خودش هم از بردیگران برتر نمیبینه ها، چون صفت تواضع هم داره. نه، خودش را متکبر میبینه، برتر از دیگران، نه هم تو سر خودش میزنه، نه این جنس رو خراب نمیکنه. یه من اینم، من اتفاقا بنده خدام، همین که بنده خدام خیلی ارزش دارم، با این دید بهش نگاه میکنه. لذا ما در بحث مناجات ها هم داریم، اتفاقا تو این رتم ماه رجب هم داریم، که میفرماید اون چه تو من داده ای لذت ببرم و شکرگزار باشم، خدایا این معرفتش به من بده. یعنی از خدا اینو میخوام، خدایا به من یه معرفتی بده که اون چه که تو من دادی این لذتش رو ببرم و شکرش بکنم. این خیلی مهمه که آدم به این موقعیت برسه که بتونه از این وجود خودش هم لذت ببره هم شکرش بکنه.
صد بخش اعظمی از این موضوع هم در خانواده شکل میگیره، که محل بحث ما هم همینجاست.
احسن.
که خروجی خانواده های متعادل یک چنین دیدگاهی.
دقیقاً. یعنی خانواده میتونه یه روحیه به این شخص تزریق بکنه که بیاد دائم بره تو آینه خودش رو بد قیافه ببیند و به شکل بره دنبال درست کردن خودش، یا وقت نه در یه موقعیتی خودش ببینه که احساس بکنه که نه واقعا اشرف مخلوقاته، همونی که خود خدا فرموده.
بله.
چرا من نباشم؟ چرا شما نباشی؟ چرا دیگری باشه؟ هممون هستیم، هر کسی به یه شکلی، هر کسی به یه شکلی. ببینید وقتی این طوریه دیگه طرف مقابلمون هم اذیت نمی کنیم. یعنی چی؟ زن شوهر کرده، میگه شوهرم قیافش خوشم نمیاد. مرد ازدواج کرده، میگه زنم قیافش خوشم نمیاد. خیلی از اونها متاسفانه طرف اومده پیش من میگه که بله 3 تا بچه دارم، ولی بله من همسرمو دوست ندارم. از اولم دوست نداشتم ها، ولی خود چه کنیم، حالا دیگه میخوام جداشم. یعنی بعد از 3 تا بچه میخوای جداشی؟ خب این مدت چجوری تحمل کردید همدیگه را؟ چجور انتخاب کردی؟ ببینید دو حال بیش نیست، یا تو انتخابت مشکله یا الان. کی به زور گفت؟ گفت هیچ کس. گفت خیلی خوب بنده خدا، وقتی که انتخاب کردی دوتایتون هم دیگه را انتخاب کردی، زور بهتون نگفتن. مثل اسعجر نبوده بگن الا بالله با ازدواج کن که
صد حوزن یه دقیقه زمان.
پس بنابرای نکته بسیار مهمی که فرمودی، تزریق خانواده است. البته شاید متوجه نبودن این تزریق انجام میدن.
بله. بعد استاد یه سوالم، حالا اگر بشه جواب بدید خیلی عالیه، این که گاهی اوقات ما خود کمبینی خودمون زیر یک بسته‌بندی قرار میگیره، یک کادو پیچی.
بله.
قرار میگیره که ارزش رو در چیزهایی که داریم میدونیم. اینو بارها ما دربارش صحبت. بله. کردیم که ما ارزش رو در خودمون نبینیم، ارزشمون رو وابسته به چیزها و امکانات و روابطی که داریم و هر آنچه که منتسب به خودمون نیست.
بله.
بدونیم. آیا اینم خودکمبینی تلقی میشه؟
بله بله. چرا؟ چون بنده خدا اون موقع در حقیقت اگرم الان یه توانمندی داره، توانمندی خودش رو دیگه نمیبینه، میره سراغ دیگه. یکی از این دوستان گفت یه روز رفتم خیابون، یکی از خیابونا رو، برای خیلی وقت شاید ناآشنا باشه بگه کجاست، اونجا بگم میگه خیابون شهید صدوقی. گفت رفتم اونجا مگس کش بخرم. گفتم این قیمت. گفتم چرا؟ گفت آلمانیه. گفتم که بابا این آلمانی از این نداره ها. گفت بابا چی نداره؟ گفت کارتم داره. آدم گفتم نگاه کن من بچه، من بزرگ شده آلمانم، 1 سال اومدم اینجا، آلمان از اینا نداره، من بزرگ شده اونجا، من 26 سال اونجا زندگی کردم. چرا خودتو اینقدر کم میبینی؟ چرا ساخت دست بچه های خودتون رو کم میبینید؟ گفته راستش من اگر اینطوری نگم کسی از من نمیخره. ببینید یعنی داشته های خودمون رو ندید گرفتن اون موقع، یعنی دیگران را خوب خود بد، دیگران توانمند خود ناتوان، دیگران عاقل ما بیعقل، دیگران باهوش ما کم هوش. این میدونیم یه زندانیست که خود متوجه نیست این شخص برای خودش ایجاد میکنه. همین که فرمودید یه نوع خود تحقیری.
بسیار عالی استاد، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. تشکر میکنم از شما، از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم متشکرم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صلی